بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فی المکاسبه و ینبغی اولا التیمن به ذکر بعض الاخبار الواردته. بحثی که شروع می کنیم موضوعش مکاسبه. می دانیم مرحوم شیخ مکاسب رو در سه بخش عنوان فرمودند. بخش اول مکاسب چسبهای حرامه، چه انسان با اونها چسب کنه این چسبش حرام است. بخش دوم بیع، احکام خرید و فروش، که خود این بخش دومم سه بخشه: شروط عقد، شروط متعاقدین و شروط عوضه. بخش سوم هم خیارات. کل کتاب مکاسب اینا هست. اولین بخشی که ما شروع میکنیم مکاسب محرمه، که اکتسابهای حرام رو مرحوم شیخ توضیح میده که چسبهای حرام است. مثلا چسب با اعیان نجسه، چسب با آلات قمار، چه در شرح لومه شما تحت عنوان متاجر خونده اید، فصل اول متاجر. من یه نکته اینجا عرض کنم، آیا کلمه مکاسب خوبه یا متاجر؟ تجارت به خرید و فروش میگن، حتی به اون خرید و فروشی که به عنوان شغل باشه، با قصد ربح باشه، به اون میگن تجارت. مثلا منی که فرش خونم رو میفروشم، این تجارت نیست، این بیعه. اما کسی که مغازه باز کرده برای فرش فروشی، این میشه تجارت. اون کسی که حرفش خرید فروختنه، خرید و فروشه، حتما با استرباح، با ربح و سود میخواد بفروشه بخره، اینو میگن تجارت. پس در تجارت دو چیز مد نظر است: یک حرفه باشه، دو سود دهی هم ملاحظه میشه. ولی در کلمه بی نه حرفه ملاحظه میشه نه سود دهی. اما هر دو اینها تجارت و بی، خرید و فروشن، با اون دو فرقی که عرض کردیم. چسب ام از خرید و فروشه، از هر راهی که انسان درآمد برای خود تحصیل کند بهش میگن چسب. ممکن انسان از راه خرید و فروش نباشه، تجارت نمیخواد بکنه، مثلا اجیر شده، خودش کارگری میکند، اینجا خرید و فروشی در کار نیست، عقد اجاره است، یا خونش رو اجاره داده، اینجا خرید و فروشی در کار نیست، این چسب است. یعنی ممر درآمد این فرد از راه اجاره دادن منزلشه، از راه کارگریشه، چسبش از این راه هاست، از راه اجیر شدن و اجاره دادنه، در این حال تجارت نیست. چون در این چسبهای حرامی که خواهیم خوند فقط مربوط به خرید و فروش نیست، بعضی هاش مربوط به بیع خرید و فروشه، ولی بعضی هاش مربوط به خرید و فروش نیست. انسان اجیر بشود برای کار حرام، انسان مغنیه بشود، خوانندگی بکند، این اجرت برای غنا، این اجیر شدن اجاره است، چسب از راه غنا، چسب از راه اجیر شدنه، ربطی به بی نداره. به همین خاطر شیخ عنوان باب رو عوض کرده. در شرح لومه شما متاجر این باب رو خونده اید، ایشون مکاسب عنوانش رو مطرح کرده و بجاست، چون چسب اعم از تجارته تجارت فقط بیعه، اونم بی باد اون دو ملاحظه، حرفه باشه و قصد سود باشه، لاچن چسب اعم از بی هست، اجاره هم شامله، مصالحه رو هم شامله و سایر راه هایی که انسان از اون طرق چسب درآمد میکنه. خب این عنوان کتاب. مرحوم شیخ اینجا 4 تا حدیث میاره. خودش میفرماید به 2 دلیل این 4 تا حدیث رو در اول بحث فقهی هم آوردم. یکی تیمن حدیث رو با این 4 تا حدیث، بحث رو با این 4 تا حدیث مبارک بکنه. دومی هم در این 4 تا حدیث قاعده مند اومده، بعضی از قواعد تجارت اومده، چه به شکل تون قواعد هست به درد مباحث بعدی هم میخوره، دیگه موردی نیست، قاعده‌ایه. این 4 تا حدیث آورد. البته بهتر بود قبل از این حدیث 2-3 تا آیه هم می آورد، هم تیمونن هم بالاتر از تیمون قواعد، مثلا اوفو بالعقود تجارتن انتراز، اینها هم آیاتی هستند که قواعد معاملات با این آیات حل میشه. در هر حال ایشون حدیث آورده 4 تا. اولین حدیثی که آورده این از تحف العقوله. تحف العقول یک کتابی است که احادیث رو نوعا مرسل میاره، یعنی سند احادیث رو ذکر نمیکنه. به همین خاطر بعضی از فقها به این کتاب از لحاظ مرسل بودن احادیث اعتنا نمیکنن. لاچن این حدیث اولا شهرت داره، ثانیا در کتاب المحکم و المتشابه مرحوم سید مرتضی هم اومده. اون مرحوم سید مرتضایی که در علم اصول در بحث خبر واحد خونده اید، به خبر واحد صرف عمل نمی کنه، خبر واحد محفوف به قرائن عمل می کنه. به همین خاطر این حدیث با توجه به اون قرینه آوردن این حدیث در کتاب سید مرتضی اعتبار داره، یا به شهره یا به قرائنی چه سید مرتضی آورده. در هر حال مباحث دیگری هم در رابطه با این حدیث هست. بعضیا گفتن این حدیث اغلاق داره، استراب داره، نقل به معنا شده و همین خاطر تعقید، پیچیدگی مرجع ضمایر داره، پیچیدگی ترکیب‌های عربی داره. در هر حال جا داره تحقیق بشه، هم خود کتاب تحف العقول از لحاظ اعتبار، هم بعد از اینکه کتاب تحف العقول از لحاظ اعتبار بررسی شد، خود این حدیث هم از لحاظ پیچیدگی و ترکیب‌هاش بحث بشه. این حدیث رو مرحوم شیخ کاملش رو نیاورده، تقطیع کرده. ابتداش یه مقدماتی داشته، اونم تقطیع کرده. انتهاش هم یه نتایجی داشته، اونم تقطیع کرده. اون قسمتی که در اینجا آورده موضوعش اینه. از امام صادق میپرسند مردم از چه راههایی درآمد تحصیل میکنند. امام میفرماید از 4 راه، از ولایت، از تجارت، از اجاره، از صنعت. البته این 4 راهی که مردم معیشت خود رو، درآمد خود رو تحصیل میکنند، غیر از راههای دیگری مثل هدیه و وجوهات و خمس و طرقی است که در اون طرق قرارداد نیست، در اون طرق چسب از راه های قرارداد منظور این حدیث، نه چسب از راه های ارتزاق از بیت المال و سایر شبیه اون. پس این حدیث محورش درآمدهایی که انسان با قرارداد، با معاملات، معاملات به معنی العام، یعنی با هماهنگ شدن با شخصی، اجیر شدن با شخصی، قرارداد بستن با شخصی، انسان درآمدش رو تحصیل میکنه. امام میفرماید از چهار راه: یا شما استخدام حکومت میشی، کارمند دولت میشی از این راه، یا شغل تجارت رو انتخاب میکنی، خرید و فروش میکنی، یا اجاره میدی، اجیر میشی خودت، یا منزلتو اجاره میدی، مغازتو اجاره میدی، اینم اجارات، یا میسازی، تولید میکنی، صنعت، مثلا آهنگری، مسجری، از راه صنعت درآمد تحصیل میکنی. پس ولایت کارمند دولت شدن، تجارت خرید و فروش، اجارات انسان اجیر بشه باش به شخصی، و صنایع از راه صنعت خودش چیزی رو بسازه و بفروشه. ممکنه کسی اشکال کنه استخدام دولت شدن هم همان اجاره است دیگه، اجیر شدن برای دولت. جوابش این است نه، اونجا یه عنوان دیگری هم هست. درسته طبق اجیر شدن قرارداد میبندن، اما غیر از اجیر شدن، وقتی انسان وابسته به حکومتی شد، داخل یک حکومتی شد، تقویت اون حکومت هم هست و یه نوع اعوان اون حکومت هم هست، از سله حکومت برخوردار میشه یا از تقویت حکومت برخوردار میشه. به همین خاطر صرف کارگر شدن نیست، صرف اجیر شدن نیست. یعنی مردم فرق میگذارن بین کسی که کارگر اجیر شده مثلا در یه خونه یه ماه کار کنه، بین شخصی که در دولت استخدام شده، دولتی اون، در این حال که ممکنه ماهیتش هر دو اجاره باشه، ولی اون عنوان دولتی داشتن یعنی صرف اقتصادی نیست، همراه با مسائل سیاسی هم هست. به همین خاطر این عنوان جدا مطرح شده. پس چهار راه درآمد. بعد از امام میپرسه چه آیا این چهار تا همش حلاله؟ این قسمتش دیگه در این حدیث شیخ تقطیع کرده، این سوال جواب هاش. آیا همه این چهار تا حلاله یا همه این چهار تا حرامه یا بعضیش حلاله بعضیش حرام؟ امام میفرماید نه، هیچ کدام از این سه فرض نیست. همه این چهار تا هم راه حلال داره هم راه حرام داره، یعنی هشت راه میشه: ولایت حرام، ولایت حلال، تجارت حلال، تجارت حرام، صنعت حرام، صنعت حلال، و اجاره حلال، اجاره حرام. بعد شروع میکنه به تفصیلش چه در ولایت حرام. میفرماید ولایتی که شما والی جائر، سرپرستی اونو، کارمندی اونو قبول کنی در یه ادارهی که مربوط به والی جائره، حاکم جائره، کارمند او بشی یا کارمند کارمند او بشی. مثلا در دوران بنی امیه یا بنی عباس شما در یه ارگانی از ارگانهای بنی امیه مشغول کار بشی و عنوان والی اونها یا والی والی اونها کار کنی. بعد میگه این ولایت خب آثار سیاسی هم داره، گفتیم صرف اجیر شدن نیست، دین رو از بین میبرد، حق رو پایمال میکنه، سایر تو حدیث هست. این حرام است، چسب از این راه، ممر درآمد از این راه حرام. اما ولایت حلال اون است که انسان قبول ولایت کند، فرماندار امام معصوم بشه، استاندار امام معصوم بشه، یا کارمند معمولی امام معصوم بشه، یا اونی که جای معصوم است، حاکم شرع، فقیه عادل، یه حاکمیتی تشکیل داده در نهاد این کار کند، این میشه ولایت حلال. این قسمت بخونیم انشاءالله ببینیم میرسیم کجا یا نه. فالمکاسب، در بحث مکاسب توضیح دادم فرق بین مکاسب و متاجر. ینبغی اولا قبل از مباحث فقهی، یعنی چسبه های حرام رو به صورت فقهی بررسی کنیم، اولا سزاوار است التیمنو مبارک بکنیم بحثمان رو به ذکر بعض الاخبار، با ذکر بعضی از روایاتی که وارد شده به شکل ضابط قاعده برای مکاسب. پس هم تیمن هم قاعده است، هم تجارت هم زیارته. ضابطه اومده در این احادیث از جهت حلال و حرام بودن چسب. ممکنه احادیثی هست قاعده اومده درشون، اما از جهت تای دیگر، اینی که مد نظر ماست در اینجا، این احادیثی که به شکل قاعده مطرح کرده مطالب رو از جهت حلال حرام بودن چسبها. فنقول و مستعینم بالله تعالی، این اولین حدیث رو شروع می کنیم، روافل وسائل و الحدائق. هم مرحوم شیخ الرعاملی در وسائل شیعه و هم محدث بهرانی در الحدائق و ناظره این حدیث رو از تحف العقول آوردن. عن الحسن ابن علی ابن شعبه، این حسن ابن علی ابن شعبه هم عصر شیخ صدوق بوده. عن مولانا صادق علیه السلام، که این حدیث رو تحف العقول از امام صادق نقل کرده. عرض کردیم این مؤلف در قرن چهارم هجری بوده و در میان علوی های شام زندگی می کرده و خود علوی های شام ایشون رو جز علمای خودشون مطرح کردن، لکن با توجه به متون تحف العقول، مطالب تحف العقول، این از علمای بزرگ شیعه حساب می شود. ان مولانا صادق علیه السلام، این حدیث از امام صادق است، هیسو سئل عن معایش العباد، از امام یه سوال کلی و اساسی پرسیدن، چه راه های درآمد مردم چیه؟ معایش یعنی ما یعیش و به عباد، معایش یعنی اونی که مردم انسانها با اون زندگی میکنن. فقالت جمیع المعایش کلها، تمامی معایش همشون، البته اون معایشی که من وجوه المعاملات فیما بینهم، از جهات معاملات. معاملات اینجا به معنای خرید و فروش فقط نیست، معاملات یعنی قراردادها، این ممر درآمدی که از راه قراردادها براشون میاد، بینشون میاد. مما این من بیانیه است از این معاملات، بعضی هم گفتن من بیانیه است از معایش. مما یکون لهم فیه المکاسب، از اون راه هایی که در اون راه ها برای مردم چسب هست، درآمد هست. پس راه های درآمد و چسب مردم از طریق قراردادها. جمیع المعایش اربع جهات، چهار جهته، و یکون فیها حلال من جهت و حرام من جهت. اینجا سوال جواب هایی هم در حدیث بوده چه تقطیع شده، عرض کردم. خب پس هشت صورت پیدا میکنه، چهار صورت حلال، چهار صورت حرام، هر صورتش دو نوع داره. فاول هذه الجهات الاربعه الولایت، اولین این چهار جهت وسیله درآمد مردم ولایت، سپس تجارت، سپس صناعات، سپس اجارات. خب مردم باید به حکم این که مکلفند با باید حلال حرام رعایت کنن، از این چهارتا باید داخل بشن به جهات حلال این چهارتا و از جهات حرامش اجتناب کنن. و الفرض من الله تعالی علی العباد، اونی که واجب است از طرف خدا بر مردم در این معاملات، منظور از معاملات یعنی در این قراردادها، اینجا معاملات به معنی العام، نه به معنای فقط خرید و فروش، حتی نه به معنای عقود، کلن مثلا انسان یه صنعتی درست میکنه، باید صنعت حلالی درست کنه، یه مجسمه حرام درست نکنه. اونی که فرض است از طرف خدا بر بنده در این قراردادها، در این راه هایی که انسان درآمد تحصیل میکنه، از دخول و فی جهات الحلال، در جهات حلالش داخل بشه، و العمل و بذالج، و عمل به اون جهات حلالش بکنه، و اجتناب و جهات الحرام منها، از جهات حرامشون اجتناب کنه. خب اولین جهت گفتیم از راه ولایته. ولایت اینجا به معنای قبول مسئولیته، نه به معنای اعتقاده. بحث کلامی نمی کنیم، بحث فکری می کنیم. یعنی انسان مسئولیتی رو قبول کنه از طرف پادشاه، از طرف حاکم، از طرف امام معصوم. این قبول مسئولیت رو میگن ولایت. فاحد الجهتین من الولایه، اون یکی از اون دو جهت، یعنی جهت حلال حرام یک از ولایت، این جهت حلالش رو میگه دیگه، ولایت و ولات العدل، انسان قبول مسئولیت کند از طرف والیان عادل. الذي امر الله بولایتهم علی الناس، اون والیان عادلی که خدای متعال دستور داده به این که با قبول ولایت کنیم به ولایت اونها بر مردم، اونها که واقعا بر مردم ولایت دارن. این ولایت یعنی سرپرستن، مسئولن بر مردم. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، یعنی اونایی که مثلا معصومین، ائمه، فقها که عادلند و مبسوط الیدن، اینا از طرف خدای متعال اجازه داده شده حکومت تشکیل بدن و بر مردم ولایت داشته باشند. انسان سرپرستی در یک امری از این والیان قبول کنه، این جهت حلال. و جهت الاخرى ولایت و ولات الجور، جهت دوم این است سرپرستی و کارمند بشه از طرف ولات جور. جور یعنی ظلم. خب اون جهت حرام، این جهت حلال. خب الان تفصیلش رو میخواد دوباره توضیح بده. فوجه الحلال من الولایه، اون جهتی که از ولایت حلال، اینه انسان مستقیما از طرف والی عادل سر قبول مسئولیت کنه. امام معصوم یا فقیه عادل انسان رو به سمتی منصوب کنه، این ولایت حلالی است، کسب درآمد از این راه حلال است، ولایت و والی عادل. یا نه مستقیما، نه والی عادل انسان رو منصوب کنه، یا ولایت و ولاتهی، یعنی ولایت و ولات الوالی عادل، سرپرست قبول مسئولیت کنه از طرف ولات والی عادل، والیان والی العادل اینو به سمتی منصوب کنن، اینم قبول کنه. البته ولات ولادهی به جهت ما امر به الوالی العادل، یه وقت نماینده معصومی خلافکاره میشه. چرا؟ ممکنه نمایندهی خلافکار باشد، امامم بر حسب ظاهر حکومت میکنه، نه بر حسب علم غیب. این خودش یه بحث دقیقی میخواد، در مباحث اجتماعی و نهج البلاغه این مباحث اومده. در هر حال خلاصه امام وظیفش این نیست از راه علم غیب آدمها رو بگمارد به کارها، امام وظیفش این است از راه دوتا شاهد، از راه شناخت عرفی اینا رو به کارهای بگمارد، ممکنه خلافم بکنم. من وقتی از راه عادی براش روشن شد چه خلاف کرده، باید عزل کنه. در هر حال میگه شما قبول مسئولیت کنید از طرف والی عادل، دیگه اون بحثی درش نیست، اما از طرف والیان والی عادل قبول مسئولیت کنید. اون موقع باید این والیان اون محدوده ولایتی که امام معصوم به اونها داده بدون چنبود و زیاد کردن رعایت کنن، یعنی از به عنوان تخلف به تو کاری ندهن، به عنوان خلاف به تو کاری ندهن. اون موقع بله عیبی ندارد. به جهت ما امر، یعنی قبول مسئولیت کنی از طرف والیان والی عادل در اون جهتی که والی عادل امر کرده بدون زیادت و نقصان. پس فل ولایت له، انسان قبول مسئولیت کنه برای والی عادل، ول عمل و مه کار کنه همراه والی عادل و معونت او رو کمک کنه و تقویتش کنه، چون در بحث ولایت فقط بحث اقتصادی نیست. ببینید معونت او، تقویت او، اینا بحث های سیاسیه. این حلال محلل، این کار تو، معاش تو، حقوق تو، اصلا بدون حقوق هم در نظر بگیریم، این فعالیت های تو حلال است و محلل. این حلال و محلل آیا تفننه؟ بعضی هم میگن تفننه، تأکیده، حلال است، مسلم حلال است به این من. بعضی هم میگن نه، حلالون یعنی عقلا هم حلاله، محللون یعنی شرع هم بر حلال بودنش تأیید کرده، امزاه و شاعره حلیته. پس حلالون یعنی عقلا حلالون، محللون یعنی شرعا امضا کرده این حلال رو. در هر حال توضیحات دیگری هم گفته شد، این دوتا مهم. و اما وجه الحرام من الولایه، اما اون جهت حرام از ولایت، اون کدوم جهته؟ میفرماید فولایت الوالی جائر، شما از طرف والی جائر سرپرستی و قبول کنی، استاندار خلیفه بنی امیه بشی، یا ولایت و ولاتی، یا نه از این حد هم پایین تر بیایی از طرف استاندار یه جایی شما سرپرستی رو قبول کنی، ولایت و ولات والل جائر. فالعمل لهم، عمل با اونها، والکسب لهم، کسب با اونها، به جهت الولایت مهم، به جهت این که عمل سرپرستی ولایت رو قبول کردی با اونها، این حرامون محرم. بعضی وقتا شما سمتی نداری، مثلا بعضی وقتا شما بنا هستی، شما رو دعوت کردن خونهشون تعمیر کنی، عیب نداره، اینجا شما کارمند او نیستی، اما بنای شاهی، معمار شاهی، اون موقع نه، اینجا میشه کسب لهم به جهت ولایت معهم، از جهتی که قبول سرپرستی کردی با اونها و کار میکنی، این حرام است و محرم. همون حلال و محلل دو توجیه اینجا هم میاد. معذب فاعل ذلک، در قیامت هم مورد عذاب قرار میگیرد هر کس این کار رو بکند، چون کار حرامی مرتکب شده. الا قلیل من فعله و کثیر، کارش کم باشه یا زیادم باشه فرق نمیکنه. اگر کارمندی باشه در اداره حاکم جائر چه می نویسد، فقط کاتب است، بازم اونم کار حرامی است. اون یکی مثلا آدم میکشد، اونم کار حرامی است. لان کل شیء من جهت المعونت له معصیت کبیره من الکبائر، چون فقط اینجا کار نیست، هر شیء کاری که انسان از جهت کمک به این والی جائر میکنه یک معصیت بزرگی است. چرا معصیت بزرگی است؟ چون آثار منفی نسبت به دین و شریعت و نسبت به متدینین و مسلمانان دارند. و ذالک ان فی ولایت الوالی الجائر، جهتش این است وقتی شما و مثل شما قبول سرپرستی کردند از والی جائر، این دروس الحق، حق پایمال میشه، سیاه لشتر او زیاد میشه، و احیاء الباطل کله، باطل زنده میشه و ظلم پیروز میشه و ظلم و جور و فساد در جامعه غلبه پیدا میکنه و ابطال الکتب، منظور از کتب یعنی کتب الهی باطل میشه و انبیا کشته میشه. یعنی در شما تاریخ نگاه کنید، با این همکاری با سلاطین زور سبب شده تحریف بشه، سبب شده انبیا کشته بشه و هدم المساجد، مساجد منحد خراب بشه و تبدیل سنت الله و شرایع بدعت در دین ایجاد بشه. چون سلطان جائر تبعیت از دین نمی کنه، چه دین رو ابزار سیاست خود قرار میده. فلذالک حرم العمل معهم، به همین خاطر عمل با اونها، کار کردن با اونها حرام است، کمک به اونها حرام است، چسب با اونها حرام است، مگر الا به جهت ضروره، مگر جایی که ضرورت باشه. اون الا به جهت ضروره بعد توضیح میده، نظیر ضروره الى الدم و المیته، جایی که انسان مثلا به دم، به خون خوردن ضرورت پیدا میکنه یا به میته خوری ضرورت پیدا میکنه، اینجا هم اگر مثلا انسانی رو خطر جانی داشته باشد، اگر قبول سرپرستی نکنه، سلطان جائر جانش رو میگیره اگر قبول نکنه، اونجا از باب تقیه سرپرستی رو قبول میکنه، در یه جایی منصبی رو قبول میکنه، از باب اضطرار و ضرورت، اونم در این حد ضرورت، این حلال میشه. اما اگر از باب ضرورت و اضطرار نباشد، با هیچ بهانه‌ای حلال نمیشود. این قسم اول تمام شد، ولایت، چسب درآمد از راه قبول سمت از حاکمیت، یک اسمش حلاله، یک اسمش حرامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.